کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 18 با عنوان میهمانان بد اقبال. میهمانان بد اقبال. در همان لحظه که حسابدار سمج با تاکسی عازم دیدار کت و شلواری بود که خود به خود می نوشت، قطار کیف وارد ایستگاه مسکو شد. در میان مسافران مردی با لباس مرتب، چمدان مقوایی به دست، از واگن درجه 1 تخت خوابدار قطار سریول سیر کیف بر سکوی ایستگاه قدم گذاشت. این مسافر کسی نبود جز عموی مرحوم برلیوز. ماکسیمیلیان آندروویچ پوپلاوسکی نام داشت و اقتصاددانی بود عضو کمیسیون برنامه ریزی در کیف. در کوچه قدیمی و در انستیتوی زندگی میکرد. علت آمدنش به مسکو تلگرافی بود که دو شب پیش دیر وقت به دستش رسیده بود. مضمون تلگراف این بود: در پاتریاک پانده زیر قطار رفتم. تدفین جمعه ساعت 3. لطفاً تشریف بیاورید. برلیوز نقطه. در کیف ماکسیمیلیان آندروویچ را به حق به عنوان یکی از باهوشترین مردان شهر می شناختند، ولی تلگرافی از قماش آنچه او دریافت کرد حتی باهوشترین آدمها را هم سرگردان و سردرگم می کرد. اگر مردی تلگراف کند که زیر قطار رفته، بی تردید خودش فوت نشده. پس دیگر شأن نزول مراسم تشییع چیست؟ نکند بیماریش آنقدر جدی است که خودش مرگش را پیش بینی کرده؟ البته چنین چیزی ممکن است، ولی بعید بتوان با چنین دقتی پیش بینی کرد. به علاوه حتی اگر خودش مرگش را هم پیش بینی کرده باشد، از کجا می دانست که سر ساعت 3 بعد از ظهر جمعه به خاک سپرده خواهد شد؟ به راستی که تلگراف حیرت آور بود. البته مردان باهوش از طریق حل مشکلات پیچیده باهوش می شوند. جواب مسئله خیلی ساده بود. اشتباهی رخ داده و تلگراف به شکلی مغلوط به دست دریافت کننده رسیده بود. بی تردید کلمه رفتم به تلگراف دیگری تعلق داشته و در اینجا به اشتباه جای اسم برلیوز نشسته است. با این اصلاح معنی تلگراف کاملا روشن و البته تراژیک بود. ماکسیمیلیان آندروویچ بعد از آنکه همسرش غم اولیه دریافت خبر ناگوار را از سر گذراند، فوراً آماده عزیمت به مسکو شد. در اینجا باید رازی درباره ماکسیمیلیان فاش کنم. او به راستی از مرگ خواهرزاده زنش که در عنفوان شباب به درود حیات گفته بود، مغموم و عزادار بود. ولی در عین حال از آنجا که مردی واقع بین بود، خوب می‌دانست که حضورش در مراسم تشییع چندان هم ضروری نیست. با این همه ماکسیمیلیان آندروویچ برای رفتن به مسکو شدیداً عجله داشت. چرا؟ یک علت داشت. آن هم آپارتمان. داشتن آپارتمانی در مسکو مسئله جدی بود. ماکسیمیلیان آندروویچ از کیف خوشش نمی آمد و علت این امر را هم نمی دانست. ولی این اواخر فکر نقل مکان به مسکو چنان به جانش افتاده بود که حتی خوابش را هم آشفته کرده بود. از سیل‌های بهاری رودخانه دنپیر خوشش نمی آمد. این سیل‌ها جزایر کناره‌های پایین رودخانه را در خود فرو می‌بلید و آب رودخانه را چنان بالا می‌برد که با افق در می‌آمیخت. از منظره زیبا و تکان دهنده‌ای که از فراز بنای یادبود پرنس ولادیمیر دیده می‌شد نیز خوشش نمی‌آمد. برای او در بهار بازی لکه‌های آفتاب در کوچه‌های سنگفرش، راهی که تا فراز تپه سنت ولادیمیر ادامه می‌یافت، معنی و مفهومی نداشت. به آنها هیچ علاقه ای نداشت. تنها به این علاقه داشت که در مسکو زندگی کند. اعلان در روزنامه ها مبنی بر آمادگی برای مبادله آپارتمانی در خیابان انستیتو در کیف با آپارتمان کوچکتری در مسکو به نتیجه نرسیده بود. هیچ کس خواستار نقل مکان به کیف نبود. به جز البته چند نفری که فقط قصد کلاهبرداری داشتند. تلگراف ماکسیمیلیان آندروویچ را تکان داد. فرصتی بود که از دست دادنش گناه محسوب می شد. آدم های واقع بین می دانند که بخت هرگز دوبار در خانه آدم را نمی زند. خلاصه کلام این که میبایست به هر قیمت که شده آپارتمان مرحوم برادرزاده را در خیابان سادوایا صاحب شود. بی تردید قضیه پیچیده بود. بسیار هم پیچیده بود. ولی موانع را باید به هر دوز و کلکی که شده برطرف میکرد. ماکسیمیلیان آندروویچ به عنوان یک آدم دنیا دیده میدانست که قدم اول و اساسی دریافت اجازه اقامت موقت در 3 اتاق مرحوم برادرزاده است. اهمیت هم نداشت که مدت این اجازه کوتاه باشد. به این ترتیب بود که اوائل بعد از ظهر جمعه ماکسیمیلیان آندروویچ به محل تشکیل کمیته مدیریت اتحادیه سکنه ساختمان شماره 302A خیابان سادوایای مسکو وارد شد. در اتاق محقر و کوچکی که دیوارهایش را پوستری قدیمی پر از تصاویر راجع به نحوه نجات غریق تزیین می‌کرد، پشت میزی چوبین مرد میان سال تنهای اصلاح نکرده ای نشسته بود و نگران به نظر می رسید. اقتصاددان برنامه ریز مؤدبانه پرسید: ممکن است آقای رئیس کمیته را ببینم؟ و کلاهش را برداشت و کیف دستیش را روی صندلی کنار میز گذاشت. این سوال به ظاهر ساده چنان مرد پشت میز را منقلب کرد که حالت صورتش به یک بار عوض شد. چشمهایش از اضطراب به دودو افتاد و چیز نامفهومی درباره نبودن رئیس کمیته بلغور کرد. پوپلاوسکی پرسید: منزل هستند؟ با ایشان یک کار خیلی فوری داشتم. مرد هم دوباره چیز نامفهوم دیگری بلغور کرد که معنایش این بود که منزل نیست. پوپلاوسکی دوباره پرسید: کی برمیگردند؟ مرد نشسته به این سوال هم جوابی نداد جز آنکه البته اندوهگین به بیرون خیره شد. پوپلاوسکی تیزهوش با خود اندیشید: آها. و سپس سراغ منشی را گرفت. با این سوال صورت مرد پشت میز حسابی از درد کبود شد و دوباره چیز مبهمی به این معنا بلغور کرد که منشی هم نیست. کسی هم نمی‌داند کی برخواهد گشت. منشی بیمار بود. پوپلاوسکی دوباره با خود گفت: عجب. آنگاه پرسید: از کمیته مدیریت اتحادیه کسی اینجا نیست؟ مرد با صدای ضعیف گفت: من هستم. پوپلاوسکی که می‌خواست دل مرد را به دست بیاورد گفت: ببینید، من تنها وارث برادرزاده‌ام برلیوز هستم که می‌دانید یکی دو روز پیش در پاتریاک پاندس فوت شده و طبق قانون باید وراثت خودم را اعلام کنم. مایملک او الان در آپارتمان ما است، شماره 50. مرد با افسوس به میان حرف پوپلاوسکی دوید و گفت: رفیق، من چیزی در این باره نمی‌دانم. پوپلاوسکی با صدای بلند گفت: میبخشید، ولی شما عضو کمیته مدیریت هستید و موظفید. غریبه‌ای در همان لحظه وارد اتاق شد. رنگ از رخسار مرد پشت میز پرید. غریبه گفت: پیاتانشکو، عضو کمیته مدیریت، شما هستید؟ مرد نشسته با صدای بسیار ضعیفی گفت: بله، خودم هستم. غریبه چیزی در گوش مرد پشت میز گفت و او که سخت مضطرب شده بود از جا برخاست و اتاق را ترک کرد و پوپلاوسکی را در اتاق خالی کمیته تک و تنها گذاشت. پوپلاوسکی با عجله از حیاط می‌گذشت و به طرف آپارتمان شماره 50 می‌رفت و با خود می‌اندیشید: عجب بدبختی شده است. بهتر بود که همه اعضای کمیته را به یک دفعه می‌دیدم. زنگ را به صدا درآورد. در باز شد و ماکسیمیلیان آندروویچ قدم در راهروی نیمه تاریک گذاشت. کمی تعجب کرد که شخص باز کننده در را ندیده. در راهرو هیچ کس نبود جز البته گربه سیاه بزرگی که روی یک صندلی نشسته بود. ماکسیمیلیان آندروویچ سرفه‌ای کرد و پایی به زمین کوبید و در اتاق کار باز شد و کروویوف به راهرو آمد. ماکسیمیلیان آندروویچ با وقار و متانت سری خم کرد و گفت: اسمم پوپلاوسکی است، عموی. ولی پیش از آن که حرفش را تمام کند، کروویوف دستمال کثیفی از جیبش بیرون کشید و دماغش را گرفت و گریه سر داد. کروویوف در حالی که دستمال را از روی صورتش برمی داشت گفت: البته، کافی است که آدم یک نگاه به شما بیندازد تا بفهمد که کی هستید. از گریه می لرزید و حق حق می کرد و ادامه داد: واقعا چه فاجعه ای بود، چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ پوپلاوسکی به زمزمه پرسید: واقعا رفت زیر قطار؟ کروویوف که عشق از زیر عینک پنسیش جاری بود فریاد زد: کاملا، من شاهد ماجرا بودم، باور می کنید؟ تق، سرش پرید و بعد پای راستش رفت. و ترق و تروق پای چپش رفت. چه کارها که این قطارها نمی کند. کرویوف از فرط اندوه دماغش را به دیوار کنار آینه چسبانده بود و از هق هق می لرزید. عموی برلیوز عمیقاً از رفتار مرد ناشناس متأثر شده بود و با خود اندیشید بفرما. باز هم می گویند مردم این دور زمان عاطفه ندارند. احساس می کرد چشمهای خودش نیز تیر می کشد. در این حال این فکر نگران کننده هم خاطرش را می آشفت که مبادا این مرد آپارتمان را به نام خودش ثبت کرده باشد و از این قبیل اتفاقاتی که همیشه می افتد. در حالی که با آستین چشم راست خشکش را پاک می کرد و با چشم چپ کرویوف اندوهگین را زیر نظر گرفته بود پرسید می بخشید ولی شما از دوستان میشا بودید؟ اما کرویوف چنان حقیقی می کرد که چیزی از او شنیده نمی شد جز اینکه تق سرش پرید. گریه بی امان کرویوف بالاخره تمام شد و خود را به هر جان کندنی که بود از دیوار دور کرد و گفت نه من واقعا دیگر تحملش را ندارم. می روم و 400 قطره مسکن قاطی اتر می کنم و می خورم. سپس صورت پر اشکش را به طرف پوپلاسکی چرخاند و افزود لعنت بر این قطارها. ماکسیمیلیان آندرویچ پرسید عذر می خواهم ولی شما برای من تلگراف فرستادید؟ در این حال به ذهنش فشار می آورد که ببیند این موجود شگفت‌انگیز گریان کیست. کرویوف به گربه اشاره کرد و جواب داد نه او فرستاده. پوپلاوسکی که چشمهایش داشت از حدق در می آمد فرض را بر آن گذاشت که بد شنیده. کرویوف دوباره ادامه داد هر وقت به یاد آن چرخهای بزرگ می افتم که از روی پایش رد شد. می دانید هر چرخ 160 کیلو وزن داشت و بعد بدنش تق. باید بروم و کمی دراز بکشم. خواب تنها علاج من است. و از راه رو قیبش زد. گربه از صندلی پرید پایین، بر پاهای عقبش ایستاد و دستی به کمر زد و دهانش را باز کرد و گفت تلگراف را من فرستادم. مگر چه شده؟ سر ماکسیمیلیان آندرویچ گیج می رفت. دست و پایش از حال رفت و کیفش را رها کرد و روبروی گربه بر روی صندلی نشست. گربه با تندی گفت مگر روسی نمی فهمی؟ چی را می خواستی بدانی؟ زبان پوپلاوسکی بند آمده بود. گربه فریاد زد پاسپورت و چنگول چاقش را دراز کرد. پوپلاوسکی خشکش زده بود و به غیر از برق دو چشم گربه چیزی نمی‌دید. پاسپورت را مانند خنجری از جیبش بیرون کشید. گربه عینک دست سیاهی را از روی میز زیر آینه برداشت، بر بینی خود گذاشت و هیبتی بیشتر پیدا کرد و پاسپورت را از دست لرزان پوپلاوسکی گرفت. پوپلاوسکی با خود فکر کرد نمیدانم قش کردم یا چیزیم شده است. از دوردست صدای گریه و زاری کرویوف شنیده میشد. راه رو پر بود از بوی اتر و مسکن و یک بوی متعفن و محوه دیگر. گربه پرسید این گذرنامه را کدام اداره صادر کرده؟ جوابی شنیده نشد. گربه با خود گفت اداره 420 و چنگولش را بر صفحات گذرنامه می کشید که اتفاقا آن را سر و ته به دست گرفته بود. خب البته آن اداره را می شناسم. به هر که از راه برسد گذرنامه می دهد. من که به آدمی مثل تو گذرنامه نمی دادم. به هیچ وجه. قطعا یک نگاهت می کردم و تقاضیت را رد می کردم. گربه چنان عصبانی شده بود که گذرنامه را به زمین انداخت. با حالتی رسمی اعلام کرد حق نداری در مجلس ترحیم شرکت کنی. لطفاً فوراً برگردید منزل. و به طرف در فریاد زد اسرائیل. مرد کوچک سرخ مویی لنگان لنگان وارد راه رو شد. یک دندان نیش زرد رنگ داشت، یکی از چشمهایش سفید سفید بود و ژاکت سیاهی به تن داشت و از زیر کمربند چرمیش چاقوی بیرون زده بود. پوپلاوسکی با دیدن این صحنه داشت خفه می شد. از جا برخاست به عقب تلو تلوی خورد و قلبش را چنگ می زد. گربه فرمان داد اسرائیل بیرونش کن و از راه رو بیرون رفت. موجود وحشت انگیز نیشدار با نالهی تو دماغی گفت پوپلاوسکی امیدوارم حرف سرت بشود. پوپلاوسکی سری تکان داد. اسرائیل ادامه داد زود برمیگردی به کیف و مثل یک موش توی خانه‌ات ساکت میمانی و فراموش کن که هرگز در فکر پیدا کردن آپارتمانی در مسکو بوده ای. فهمیدی؟ قد مردی که اسرائیل نامیده میشد حتی به شانه پوپلاوسکی هم نمیرسید. اما دندان نیش و چاقو و آن چشم سفید سفیدش پوپلاوسکی را تا سرحد مرگ می ترساند. به علاوه گرد مرد حاله‌ای بود که انرژی حساب شده و آرامی از آن ساطع می شد. اسرائیل اول پاسپورت را از زمین برداشت و آن را به دست خالی ماکسیمیلیان آندروویچ داد. آنگاه چمدان را به دست چپ برداشت و با دست راست در را باز کرد و بازوی عموی برلیوز را گرفت و او را به طرف پاگرد برد. پوپلاوسکی به دیوار تکیه داده بود. اسرائیل بی کلید چمدان کوچک را باز کرد. جوجه سرخ کرده عظیمی را که یک پا نداشت و در کاغذی روغنی بسته‌بندی شده بود بیرون کشید و بسته را زمین گذاشت. آنگاه دو دست، زیر شلواری تمیز، یک چرم تیغ تیز کنی، یک کتاب و یک کیف چرمی را از چمدان بیرون کشید و همه آنها را البته به استثنای مرغ با لگد از پله‌ها پایین انداخت. پشت بندش چمدان خالی را نیز پایین پرت کرد. صدای سقوط چمدان در پله ها شنیده می شد و از نوع صدا معلوم بود که در میان پله ها در چمدان از آن جدا شده است. آنگاه مرد خشن که مویش به رنگ هویج بود مرغ را از پا گرفت و از زمین برداشت و با آن ضربه جانانهی بر گردن پوپلاوسکی فرود آورد. ضربه چنان شدید بود که لاشه مرغ تکه تکه شد و هر تکه به سوی پرتاب شد و فقط ران مرغ در دست اسرائیل باقی ماند. لئو تولستوی به درستی گفته بود که در خانه آبلونسکی همه چیز آشفته بود. این گفته درباره وضع کنونی مصداق کامل داشت. برای پوپلاوسکی همه چیز آشفته بود. چشمش برای مدتی برق زد و دسته عزایی را در یک بعد از ظهر ماه مه در خیال دید و آنگاه پوپلاوسکی از پله ها فرو افتاد. به پاگرد پایین که رسید پایش به پنجره گرفت و شیشه پنجره را شکست. و آنگاه بر پله‌ای نشست. مرغ بیپا از کنارش قل خورد و پایین رفت و هر لحظه تکه تکه تر می شد. در پاگرد بالا اسرائیل ران مرغ را در یک چشم برهم زدن فرو برید. استخونش را در جیب گذاشت و به داخل آپارتمان رفت و در را از پشت سرش محکم بست. از پایین پله ها صدای پای محتاط مردی شنیده شد که از پله ها بالا می آمد. پوپلاوسکی به سرعت یک طبقه دیگر پایین رفت و در پاگرد طبقه بعد بر نیمکتی چوبی نشست تا نفسی تازه کند. پیرمرد کوچک و ریز نقشی با صورتی چنان غم زده که دل بیننده را ریش می کرد لنگان لنگان از پله ها بالا می آمد. کت و شلواری قدیمی از ابریشم به تن داشت و کلاهی حصیری با روبان آبی. نزدیک پوپلاوسکی که رسید توقف کرد. مرد ابریشم پوش با اندوه پرسید: عذر میخواهم. لطفاً بفرمایید آپارتمان شماره 50 کجا واقع شده؟ پوپلاوسکی با نفس عمیقی گفت: طبقه بالا. مرد کوچک با همان لحن غم‌زده قبل گفت: خیلی متشکرم قربان. و لنگان لنگان به بالا رفتن از پله ها ادامه داد. آنگاه پوپلاوسکی نیز از جا برخاست و از پله ها پایین رفت. شاید گمان کنید ماکسیمیلیان آندروویچ به اداره پلیس میشتافت تا از مرد خشنی شکایت کند که در روز روشن با او آن همه خشونت کرده بود. قطعاً به اداره پلیس نرفت. چطور میتوانست وارد اداره پلیس بشود و بگوید که گربه‌ای گذرنامه‌اش را بررسی کرده و مردی با ژاکت و چاقو؟ نه، ماکسیمیلیان آندروویچ خیلی باهوش‌تر از این حرف‌ها بود. به طبقه همکف رسید و متوجه شد که کنار در خروجی اصلی در کوچک دیگری قرار دارد که پنجره اش شکسته است و به کمدی که انباری است باز می شود. پوپلاوسکی گذرنامه اش را در جیب گذاشت و به جستجوی محتویات پراکنده چمدان پرداخت. اثری از آثارشان دیده نمی شد. این مسئله آنقدر ناراحتش کرده بود که می خواست همانجا بماند و ببیند که با ورود پیرمرد به آن آپارتمان کذایی چه اتفاقی می افتد. پیرمرد سراغ آپارتمان 50 را گرفته بود. پس میشد حد زد که قبلا آن آپارتمان را ندیده و با این حساب هم اکنون در شرف افتادن به چنگال باندی میباشد که آپارتمان را تصرف کرده بود. حدس پوپلاوسکی این بود که پیرمرد بعد از اندک زمانی از آپارتمان بیرون خواهد آمد. البته خودش اصلا به فکر رفتن به مراسم ترحیم برادرزادهش نبود و تا حرکت قطار کیف هم خیلی مانده بود. اقتصاددان باهوش به اطراف نظری انداخت و یواشکی وارد کمد شد. در همان لحظه از بالا صدای بسته شدن در آمد. پوپلاوسکی با اضطراب اندیشید حتما مرد وارد آپارتمان شد. در کمد هوا سرد و مرطوب بود و بوی موش و کفش می آمد. ماکسیمیلیان آندروویچ بر کنده چوبی به انتظار نشست. موقعیتش برای زیر نظر گرفتن راه پله ها و در حیات مناسب بود. اما بیش از آنچه فکر می کرد انتظار کشید. راه پله ها خالی بود. بالاخره صدای بسته شدن دری در طبقه پنجم به گوش آمد. پوپلاوسکی خوشگش زد. بله، صدای پای خودش بود. دارد می آید پایین. دری در طبقه پایین باز شد. صدای پا متوقف شد. صدای زنی به گوش آمد و سپس صدای مرد اندوهگینی. بله، خودش بود. چیزی نزدیک به این مضمون می گفت که دست بردار، تو را به خدا دست بردار. پوپلاوسکی گوشش را از پنجره شکسته بیرون داد و صدای خنده زنی را شنید. صدای پای تند و چالاک کسی را شنید که از پله ها پایین می آمد و زنی مثل برق از جلویش رد شد. پاکت سبزی از کاغذ روغنی در دست داشت و به سرعت وارد حیاط شد. دوباره صدای پای پیرمرد به گوشش رسید. با خود گفت خیلی عجیب است. دوباره دارد به آپارتمان می رود. نکند یکی از اعضای این باند باشد. بله، دارد بر می گردد. دوباره در را باز کرد. خب بهتر است کمی صبر کنیم و ببینیم چه می شود. این بار انتظارش چندان طولانی نبود. صدای در، صدای پا، صدای توقف پا، فریادی درمانده، میو میو گربه، تپ تپ صدای پاهایی که پایین و بالا می آمد و سر و صداهای عجیب. پوپلاوسکی منتظر ماند. پیرمرد اندوهگین بر سینه صلیب می کشید و چیزی زمزمه می کرد و به سرعت از مقابل چشمان پوپلاوسکی گذشت. کلاه نداشت و نگاهی مجنون در چهرش بود. کله تاسش پر بود از جای خراش چنگول. شلوارش خیس خیس بود. شروع کرد به کلنجار رفتن با دستگیره در و آنقدر وحشت زده بود که نمی دانست در به بیرون باز می شود یا به تو. بالاخره لم در به دستش آمد و پرید توی حیات پر آفتاب. آزمایش تمام شده بود. ماکسیمیلیان آندروویچ که فکر مرحوم برادرزاده و آپارتمانش را کامل از سر بیرون کرده بود بیرون دوید و در حالی که فکر خطری که پشت سر گذاشته بود لرزه بر اندامش می انداخت با خود زمزمه کرد. حالا می فهمم. فهمیدم جریان از چه قرار است. لحظاتی بعد اتوبوس برقی شهر اقتصاددان را به طرف ایستگاه کیف می برد. در زمانی که اقتصاددان در کمد طبقه پایین قایم شده بود، پیرمرد تجربه دردآوری را از سر می‌گذراند. او بارمن تئاتر واریته بود و آندری فوکیچ سووک نام داشت. در خلال تحقیقات پلیس در تئاتر، فوکیچ زیاد وارد ماجرا نشده بود و از وجناتش تنها این برمی‌آمد که حتی بیش از گذشته مغموم است. در ضمن از طریق کارپوف یکی از راهنمایان تئاتر از محل اقامت استاد جادوی سیاه مطلع شده بود. آپارتمان شماره 50 را به صدا درآورد. در فوراً باز شد ولی بارمن یکی خورد و وارد نشد. در را دختری باز کرد که هیچ چیز تنش نبود به جز البته یک پیشبند توری جلف و یک کلاه سفید و یک جفت دمپایی طلایی رنگ. اندامی به غایت کمال داشت و تنها عیب قیافش علامت بریدگی گردنش بود. دختر با کرشمه به بارمن نگاهی کرد و گفت خب حالا که در زدی بیا تو. بارمن ناله‌ای کرد، چشمکی زد و وارد راهرو شد و کلاهش را از سر برداشت. در همان لحظه تلفن زنگ زد. کلفت بی حیا پایش را روی یکی از صندلی‌ها گذاشت و گوشی را برداشت و گفت الو. بارمن نمی دانست به کجا نگاه کند. این پا و آن پا کرد و با خود اندیشید این خارجی ها و کلفت هایشان هم عجب آدم هایی هستند. واقعا چندشاور است. و برای جلوگیری از اشمعزاز خود رو برگرداند و به طرف دیگر نگاه کرد. راهروی تیره و دراز پر بود از اشیای عجیب و تکیه های مختلف لباس. ردای سیاهی با حاشیه‌ای به رنگ سرخ خونین بر صندلی آویزان بود. شمشیر درازی با دسته مطلا بر میز زیر آینه قرار داشت. سه شمشیر دسته نقره‌ای آنقدر طبیعی در گوشه‌ای قرار داشت که انگار عصا هستند. و بر کلاه آویز کلاه‌های بره‌ای دیده می‌شد که با پر عقاب تزئین شده بود. دختر داشت در گوشی تلفن می‌گفت: بله، عذر می‌خوام بارون مایگل. بسیار خوب قربان. بله، استاد امروز منزل خواهند بود. بله، حتما از دیدنتان خوشحال خواهند شد. بله، رسمی است. با فراک یا کت و شلوار تیره؟ کی؟ نیمه شب؟ مکالمه که تمام شد گوشی را گذاشت و به بارمن رو کرد و گفت چه چیزی میخواستید؟ بارمن گفت با استاد جادوی سیاه کار داشتم، باید او را ببینم. زن گفت چی؟ خود استاد را؟ بارمن با فلاکت جواب داد بله. کلفت گفت ببینم چه کار میتوانم بکنم. با تردید در اتاق کار برلیوز را گشود و اعلام کرد قربان، مردکی آمده اینجا و میگوید که باید حضرت عالی را شخصا ببیند. صدای شکسته کروویوف شنیده شد که از داخل اتاق گفت بگویید بیاید تو. دختر با حالتی طبیعی انگار که لباس کامل به تن داشت گفت لطفا بفرمایید داخل. آنگاه در را باز کرد و خودش از راه رو خارج شد. بارمن که وارد شد از مبلمان اتاق چنان به حیرت فرو رفت که حتی علت آمدن به آنجا را هم فراموش کرد. از لابلای شیشه های رنگی پنجره، همان شیشه های مورد علاقه بیوه جواهر فروشی که برای همیشه ناپدید شد، نوری عجیب شبیه به نور کلیسا به درون میتابید. به رغم هوای گرم بهاره در بخاری دیواری بزرگ قدیمی کنده چوبی میسوخت. ولی اتاق نه تنها گرم نبود، بلکه هر که وارد میشد نسیم مرطوب و خنکی را احساس میکرد. انگار که وارد قبری شده. جلوی بخاری دیواری گربه عظیم سیاهی بر پوست پلنگی لمیده بود و با لذت به آتش نگاه میکرد و مرتب پلک میزد. در اتاق میزی بود که نگاهی به آن لرزه بر اندام بارمن خدا ترس انداخت. به جای رومیزی از یک پارچه محراب استفاده شده بود و بر آن یک قطار شیشه‌ای دیده میشد. شیشه‌هایی به شکل حباب که کپک و گرد و خاک سر تا پایشان را فرا گرفته بود. در کنار بخاری دیواری مردی چاقو به کمر تکه گوشتی را بر انتهای سیخ آهنی روی آتش کباب می‌کرد. چربی گوشت بر آتش می‌ریخت و دود به داخل لوله بخاری تنوره می‌کشید. بوی کباب و همچنین یک بوی دیگر و نیز بوی کافور به مشام می‌رسید. و از آنجا که بارمن خبر مرگ برلیوز را در روزنامه خوانده بود، لحظه‌ای به این فکر افتاد که شاید مجلس ختمی برایش برگزار کرده‌اند. ولی در همان لحظه این فکر به نظرش احمقانه آمد و آن را رها کرد.